أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الله منتهى لحده، ولا حساب لعدده، ولا مبلغ لغايته، ولا انقطاع لأمده، والصلاة والسلام على أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا محمد و آله. و لعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امروز که روز ولادت حضرت سید الشهدا علیه السلام حسین ابن علی علیه السلام هست، این روز رو با یک صلوات با توجه به پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و حضرت زهرا علیها السلام هدیه بگیرید. و البته این روز رو همچنین به امام حسن مجتبی علیه السلام، برادر بزرگوار امام حسین علیه السلام و حضرت عباس سلام علیه علمدار دشت کربلا، و البته امام سجاد علیه السلام که عشق می‌ورزید بسیار به پدر بزرگوارش سید الشهدا، ایشان رو هم باز با صلواتی، البته اون هم با توجه، یاد کنید و این روز رو به این ذوات مقدسه تبریک بگید.
اللهم صل علی
شایسته است که امام عصر علیه السلام رو هم در این روز ولادت جد بزرگوارشون که خون در عزای ایشان گریستند، ایشان را هم با صلواتی با توجه یاد کنید تا من انشاءالله آغاز بکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
با توجه به این که امروز روز ولادت ایشان علیه السلام، من به نظرم رسید یه 7-8 دقیقه ای رو، حالا شاید هم کمتر، در مورد ایشان یه روایتی تیمونن بخونم و یکی دو نکته رو تذکر بدم، بعد انشالله از حالا 5-6 دقیقه بعد انشالله ادامه فرمایشات امام سجاد علیه السلام در صحیفه رو پی بگیریم به یاری خدای متعال. ادب اقتضا میکنه که ما از سید الشهدا امروز یه چند کلمه صحبت کنیم. اولا نکته ای رو که باید مورد توجه قرار داد، وجود نورانی سید الشهدا علیه السلام وقتی به دنیا اومدن، اسماء بنت اُمیس قنداقی ایشون رو طبق اون چه که مرحوم شیخ طوسی در جلد 6 تهذیب الاحکام نقل میکنه، خب این از کتب اربعه است این تهذیب الاحکام، ایشان سید الشهدا علیه السلام رو در یک جامعه سفیدی پیچیدن آوردن چه پیغمبر اکرم. طبق این نقل رسول بزرگوار اسلام گریه کردند. بعد روز هفتم ولادت ایشان دوباره آوردن پیش پیغمبر اکرم و براشون عقیقه کردند و در این روز بسیار گریستند. بعد فرمودند برای من خیلی سخته کشته شدن تو ای حسین، بسیار گریه کردند. این رو از این جهت عرض کردم که اگر یک وقتی در جلسه‌ای که به نام سید الشهدا علیه السلام برگزار شد، یک مادهی، یک روحانی بزرگواری، هر بزرگواری اگر ذکر مصیبتی هم از سید الشهدا کرد، کسی به او اشکال نکنه، چون الگوی ما پیغمبر اکرمه. خدا او رو الگو معرفی کرد در آیه 21 سوره احزاب که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این اسوه حسنه روز ولادت گریه کرده. پس دیگه کسی بر نگرده اعتراض بکنه به اون بنده خدا که آقا شما روز ولادت هم دست بردار نیستی. خب متوجه نبوده بنده خدا غفلت کرده، لابد این حرف رو زده. پس شما روز ولادت سید الشهدا هم اگر گریه کردید طوری نیست، بلکه خوبه. برای امام حسین یه حرارتی است در قلوب مؤمنین که این هیچ وقت سرد نمیشه، حتی روز ولادت. بنابراین ما میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. ما هم به رسول خدا میگیم ما هم به حزن شما محزونیم، علی رغم این که این روز رو تبریک میگیم به شما، ما هم مثل شما محزونیم، ما هم در یاد نوی بزرگوار شما دلمون پریشان ناراحته. سر شما سلامت. یک نکته دیگه ایرم عرض کنم، صدیقه طاهر علیه السلام، خب مادر که شیر میده، بچه شیر میده، خسته میشه نیمه شب، خوابیده بودن حضرت زهرا علیه السلام، سید الشهدا نیمه های شب، خب بچه قنداقی از خواب بیدار میشه گریه میکنه. یک آن حضرت زهرا علیه السلام وقتی از خواب بلند میشن، مثل ایچه بسا خیلی هم مادرهایی که بالاخره دغدغه بچه شیریشون رو دارن، میبینن گهواره داره تکون میخوره و یک کسی که نداره با صاحب این گهواره سید الشهدا صحبت میکنه. تعجب کردن. فردای اون روز به پیغمبر اکرم گفتن آقای همچین قضیه رو من دیشب دیدم. حضرت فرمودن این جبرئیله که نیمه های شب اون داغه حسین رو تکان میده. این عظمت این نوزاد اینه. خب شما اون موقع کسی رو که قنداقه او رو جبرائیل تکان میده، وقتی این قنداقه رو تکون میده، یاد سه روز بدن مبارک رو زمین نمیافتید. خب پیغمبر اکرم همه اینا رو دید. بنابراین ما میگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یک روایتی هم از سید شهدا علیه السلام میخونم و انشالله صحیفه رو پی میگیرم و قبلش عذرخواهی میکنم اگر صدام مقدار ناراحته، مشمول دعای 15 شدم، هنوز عادی نشده. عرض کنم اون روایت مرحوم علامه مجلسی در جلد 44 بهار الانوار این روایت رو نقل میکنن. از باب تیمن و تبرک این روایت رو عرض میکنم، امیدوارم خدا کمکی میکنه همه ما به این روایت توجه بکنیم در مقام علم و عمل انشاءالله. اون روایت اینه، یک مردی اومد میشه حضرت حسین ابن علی علیه السلام، گوه من دینی به گردنم اومده، دینم هم سنگینه، دیه کامله، از یک کسی ضمانت کرده بودم، دیه کامل یک انسان کامل به گردن من اومده، او خیلی سنگین بود، ندارم بدم. سراغ کریم ترین مرد رو گرفتم اومدم سراغ شما، گفتم کریم ترین مرد مدینه کیه؟ گفتن حسین ابن علی. اومدم پیش شما، حضرت فرمودن رسول خدا فرموده المعروف به قدر المعرفه، اگر قرار کسی سلهی بده یه معروفی انجام بده، به قدر معرفت اون شخص من میدم. من چند تا سوال میپرسم، سه تا سوال میپرسم، هر کدومشو جواب دادی ثلث دین تو به عهده میگیرم، اگر کامل جواب دادی تمامشو میدم. این شخص برگشت، آدم ما معرفتی بود، گوه آقا یه کسی مثل شما از یه کسی مثل من میخواد سوال کنه؟ باشه، اب نداره، اگر بلد بودم جواب میدم، اگه بلد نبودم از شما یاد میگیرم. خیلی مؤدبانه بعد گفت ولا قوت الا بالله. اینو که گفت خدا کمکش کرد. حضرت فرمودن سوال اول، فرمودن ایل اعمال افضل، با فضیلت ترین عمل چیشیه؟ این سری گفت الایمان بالله، که انسان به خدا ایمان بیاره. اگر به خدا آدم ایمان نیاره، خب هیچ چیزش پذیرفته نیست، هر کاری هم بکنه قبول نیست. حضرت فرمودن بسیار، ثلث مالتو به عهده گرفتم. فرمودن سوال دوم، بگو ببینم و من نجات من الهلکه، اون موقعی که انسان در معرض هلاکه چه چیزی باعث نجات انسان میشه؟ گفت الثقه بالله، توکل به خدا، اعتماد به خدا، که انسان توجه داشته باشه که خدای قدر قدرتی هست میتونه اونو کمکش کنه از این هلاکت. از تا بودن بسیار، دو ثلث مالتو به عهده گرفتم. سوم، فما یزین الرجل، زینت انسان مسلمون چیه؟ این گفت العلم معه الحلم، علمی که توأم با حلم باشه، آدم عالمی که زود غضب بکنه که به درد نمیخوره، همه اون علومش آتیش میزنه میره. علما حلما باید باشن، حلم داشته باشن در مواجهه با افراد. سید الشهدا فرمود فَإِنْ أَخْطَأَهُ ذَلِكَ، اگر اینو نداشت چی؟ سومین رو درست جواب داد، حضرت رهاش نکرد. البته تا همین جا حضرت میداد اما خواست توجه بده. فرمود فَإِنْ أَخْطَأَهُ ذَلِكَ، اگه اینو نداشتی علم الحلم، باز چه چیزی زینت انسانه؟ گفت مال معه مروت، این که انسان مال داشته باشه این زینت انسانه، ولی مروت هم داشته باشه، جوومرد باشه، دستگیری کنه. حضرت فرمود فَإِنْ أَخْطَأَهُ ذَلِكَ، اگه اینم نداشتی دیگه چه چیزی زینت انسانه؟ گفت فقر معه صبر. فقر خب مال نداشته باشه فقیره، اما کنارش صبرم داشته باشه. حضرت باز رها نکرد، فرمود فَإِنْ أَخْطَأَهُ ذَلِكَ، اگه اینو نداشتی گفت فَصَائِقَةٌ تَنزِلُ عَلَيْهِ فَتُحْرِقُهُ، هیچ چی دیگه، یه صاعقه بیاد اینو بزنه بکشه، آتیشش بزنه که فَإِنَّهُ أَهْلُ لِذَلِكَ، این دیگه سزاوارشه. اینجا سید الشهدا خندید فضحک الحسین. بعد تمام مال او رو حضرت علیه الصلاه و السلام دینش رو به عهده گرفت، یه انگشتری هم بهش مرحمت کرد که فقط نگین اون انگشتری 200 درهم می‌ارزید، خیلی پول بود 200 درهم. حضرت فرمود اینم بزن به نفقه زندگیت. خب این سید الشهدا علیه الصلاه و السلام، اون چیزی که باعث بشاشیت حسین ابن علی شد و خنده رو بر لبان مبارک سید الشهدا آورد، این بیان نورانی است که انسان خودش رو به خواست و یاری خدای متعال متصف کنه به این. اما آخرین جمله‌ای که عرض می‌کنم بعد ان شاءالله صحیفه رو شروع کنم اون اینه، یه مردی بسیار گناه کرده بود، بعد گناهان مشکل داری هم ظاهرا کرده بود طبق این نقل، این دید امام حسن امام حسین دارن رد میشن، این همش خودش از پیغمبر اکرم مخفی میکرد، چون ظاهرا پیغمبر اکرم آمارشو داشت، حضرت از یه طرف رد میشون یه طرف دیگه رد میشود که چش به چش نیفته مشکلات درست شه. این حسن و حسین علیهم السلام رو دید، خب خردسال بودن به لحاظ سنی، این دوتا رو سری بغل کرد آورد پیش پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله مستجیرم بالله و بهما، از گناهانم از خطاهام که تو هم خبر داری به خدا پناه بردم و به این دوتا. اینجا پیغمبر اکرم چنان خندید که دندانهای مبارکش ظاهرن پیدا شد. حضرت معمولا لبخند میزدن، تبسم داشتند، فرمودن تو آزادی و شفاعت این دوتا رو در مورد تو پذیرفتن. اینجا شد که این آیه سوره نساء نازل شد که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اگر اینا کسی ظلمی در حق خودشون کرده باشن بیان پیش تو از خدا طلب مغفرت کنن و از تو بخوان که براشون طلب مغفرت کنی، خدا را آمرزنده خواهند دید. من در روز ولادت سید الشهدا علیه السلام از طرف همه شما بزرگواران و از طرف خودم اولا به پیغمبر اکرم سلام میدم، چون بدون سلام جواب حضرت فرمودن ندید. سید الشهدا فرمودن کسی اومد با شما صحبت کرد بدون اینکه سلام بکنه جوابشو ندید، سلام ادبه. به پیغمبر اکرم سلام میدم، میگم السلام علیک یا رسول الله. ما اهل ظلم به نفسیم، ما گناه زیاد داریم، خدایی نکرده به دیگران ظلم کردیم. امروز وجود نورانی امام حسن و امام حسین رو در این روز ولادت ایشان به عنوان شفیع به درگاه شما آوردیم، از خدا طلب مغفرت میکنیم و از شما هم میخواییم ماها رو بیامرزی و از خدا برای ما طلب مغفرت کنی. بیا و به احترام سید الشهدا، به احترام امام حسن مجتبی و امام حسین، همه ماها رو بیامرز، از خدا برای ما طلب مغفرت کن. برای استجابت این دعا یه صلوات با توجه به امیرالمومنین و حضرت زهرا هدیه کنید تا من صحیفه رو پی بگیرم انشاءالله. اما اون چی که در مورد صحیفه سجادی صحبت می‌کردیم از دعای هشتم از این کتاب شریف، به این عبارت رسیدیم که و نعوذ بک من سوء السریره، خاطر شریفتون هست؟ آیون این دعای هشت دعای بسیار مهم نیست و در این حال دعای سنگین نیست، یعنی اگر از بنده سوال کنید از سنگین‌ترین دعای صحیفه کدومه، من همین دعا رو نام می‌برم. یعنی دعای 47 قریب به 30 صفحه است یعنی اگر به لحاظ حجمی شما بخواید ببینید اینو بذارید کنار او، واقعا به این جهتی که عرض کردم به لحاظ وزن و پرمحتوا بودن واقعا من دعای هشت رو نام میبرم کنارش میذارم. بنابراین مبانی این دعا رو خوب یاد بگیرید، اجازه ندید این کار فرسایشی بشه و این جلساتی که ما یواش یواش داریم به اواخر دعای هشت میرسیم، ما چهل و خورده ای از مشکلاتی که امام سجاد شمردن که موانع رسیدن به خداست، اینها رو داریم به لسان خود حضرات علیهم السلام و خدا در قرآن میزنیم زیر ذره بین. بنابراین مبانی این دعا رو خوب یاد بگیرید، یادداشت برداری کنید، در دراز مدت مراجعه بکنید، که ما البته با اینها کار داریم. خب و نعوذ بک من سوء السریره، خدایا به تو پناه میبریم از بدی سریرت. سریرت رو من اول یه ترجمه‌ای بکنم، شما اگر با کتب لغت ور برید که این کار رو بکنید، یعنی اگر کسی میخواد خوب عبارات رو بخواست و یاری خدای متعال متوجه بشه، نباید به یه کتاب لغت گاهی اوقات مراجعه بکنه. بعضی موقع ها لغات مختلف معانی و مصادیق متفاوت رو آوردن که انسان ممکنه مورد غفلت قرار بده اگر به یکی بخواد مراجعه بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت رو، یه وقتی من منزلشون بودم، از یه مطلبی از ایشون سوال کردم، ایشون فرمودن اینجوری نه، باید تمام کتابا رو بچینی زمین، لغاتو دونه دونه ببینی کدوم یکی از این منطبقه مثلا با فلان عبارت قرآنی است، با فلان عبارت روایی است. بنابراین این عباراتی که الان ما داریم توضیح میدیم باید به لحاظ لغوی البته خوب مورد توجه قرار بگیره و البته توفیق از نایه خداست. سریرت در لغت معانی که براش اومده دو تا معنی برجسته داره که اگر معنی دیگه ای هم از این سریرت شده باشه در ضمن این دوتاست. معنی اول سریرت نیته. وقتی عرب میگه یقالو، عرض میکنم که طیب و سریره، گفته میشه که فلانی طیب و سریره داره یا طیب و سریرهه، یعنی سلیم القلب و صاف النیه. پس سریرت یعنی چی؟ نیت. پس با استخدام این عبارت که سریرت به معنای نیت باشد، معنی این جمله این میشه: به تو پناه میبریم از اینکه نیت بد داشته باشیم. سوء السریره، نعوذ بک من سوء السریره، یعنی نیت انسان سوء باشه. حالا این یعنی چی؟ البته میام توضیح میدم، فعلا هیچ چی نگفتم، فعلا در مقام تبیین خود عبارت اول دو جمله عرض بکنم، این یه نکته. اما معنی دوم این عبارت یعنی سریرت، اون امر پنهانی است، یعنی السر الذی یکتم. سریرت از سر بیاد، سر یعنی پنهانی، یعنی اون سری که اون چیز پنهانی که مکتوم نگه داشته بشه، کتمان بشه. الامر الذی یکتم به، یه کاری که به صورت پنهانی انجام بشه. پس با ترجمه سریرت به معنای کار پنهانی یا چیز پنهانی، حالا معنی جمله امام سجاد چی میشه؟ میشه من نعوذ بک من سوء السریره، ما به تو پناه میبریم از اینکه در پنهانی سوء داشته باشیم، یعنی در پنهانی کار بد انجام بدیم، از اینم به تو پناه میبریم. بنده به خواست یاری خدای متعال با توجه به هر دو معنی این عبارت رو به یاری خدا میذارم زیر ذره بین، میگم اول مشکل قضیه چیه برای هر کدوم، بعد حالا در مقام عمل و در واقع در مقام تشریع، در مقام تکوین که امام داره به خدا پناه میبره، چون کار به دست خداست که اگر این پناهندگی حاصل بشه حل قصه به یاری خدای متعال. اما در مقام تشریع قرار بر این شد که ما بالاخره اون چه که باید پی بگیریم، حرکت بکنیم تا انشالله ما سوء سریرت نداشته باشیم، چه به معنای اول چه به معنای دوم. اما بس به معنای اول، پس الان دارم در مورد معنای اول صحبت می‌کنم که به چه معناست؟ به معنای نیته. اولا وقتی میگن سوء سریره یعنی فلانی نیتش بده، منظور چی میشه؟ یعنی کاری رو انجام میده با نیت غیر خدایی. اینو خوب توجه کنید،
اینو ممکنه افراد دیگه یه جور دیگه ترجمه بکنن دا. اما من برای ترجمه بیانه اقامه میکنم انشالله درست میشه جا میفته. پس چی شد؟ یه کسی کاری رو انجام میده، چون بالاخره یادتون هست امام سجاد علیه السلام طبق نقل مرحوم کلینی در این کتاب اصول کافی، کتاب ایمان و کفر، باب و نیه، همون حدیث اول یه بابی داره به نام نیت. حضرت فرمودن لا عمل الا بنیته، هیچ عملی پذیرفته نیست مگر با نیت. پس عمل نیت داره. پس معنی سوء سریرت این میشه من یه عملی رو انجام بدم با نیت بد، یعنی نیت غیر خدایی. چرا نیت بد رو به نیت غیر خدایی ترجمه کردم؟ به خاطر دعای 31. در دعای 31 امام اینطور با خدا صحبت میکنن: اللهم و ثبت فی طاعتک نیتی، خدایا این نیت من رو فقط و فقط، این فی طاعتک مقدم اومده بر نیتی، این حس رو میرسونه اینجا رو مجبور که مقدم اومده، اون چیزی که حقش تأخیره ولی مقدم بیاد، این یکی از مصادیق حسره. دقت فرمودید؟ مثلا من میگم که آقا مبتدا اول میاد در جمله اسمیه بعد خبر میاد، اما اگر یه وقتی اون چیزی که حقش اینه که آخر بیاد، مثل خبر که باید بعد از مبتدا بیاد، اگر این مقدم شد به صورت جار و مجرور اول اومد مبتدا بعدش اومد، اینجا حس رو میرسونه. متوجه هستید؟ وقتی من میگفتم که علیون فدار، یعنی علی بگید تو خونه است، علی مبتدا، فدار جار و مجرور خبرش، بله تو خونه است. اما اگر گفتم فدار علیون، این یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط علی تو خونه است، کس دیگه نیست. اما جمله اول نمیگفت، جمله اول میگفت علی تو خونه است، قول ممکنه حسن هم باشه، زید هم باشه، بکر هم باشه، فلان باشه. اما وقتی شما میگی فدار علیون، جار و مجرور به عنوان خبری که باید آخر باشه مقدم میاری، یعنی فقط علی تو خونه است. خب این عبارت میفرماد اللهم، دعای سیه که دارم میخونم، و ثبت فی طاعتک نیتی. خب این فی طاعتک باید بعد از نیتی بیاد. اللهم ثبت چه چیز را؟ نیت را. این مفعوله، مفعول خب بعد فاعل میاد، اما اینجا مفعول چی اومده؟ مقدمه بر فی طاعتک، یعنی هست، یعنی نیت من را فقط و فقط در طاعت خیش قرار بده. تا اینجا درست شد؟ پس سوء نیت یعنی نیت بد، حسن نیت چی میشه؟ حسن نیت یعنی نیت که فقط برای خدا باشه. درست شد؟ پس نقطه مقابلش سوء نیت میشه نیتی که شما یه عملی رو انجام بدی، چون لا عمل الا بنیتن، یه عملی رو انجام بدی که برای خدا نباشه، این میشه سوء نیت. تا اینجا جا افتاد؟ آیون چای جانه نذارید من رد شما. حالا برادران هم متوجه شدید چی عرض کردم؟ اگه صلاح میدونید نخوابید، بیدار باشید. خب این تا اینجا. مشکلی این که اگر من نیتم برای خدا نباشه، یعنی سوء سریرت داشته باشم، اولا اینه که خب شرکه. شما نیت رو برای غیر خدا انجام میدی، از چند حال خارج نیست، یا داری ریا میکنی غیر اینه. اصلا چرا من یا مصادیق بیان کنم، هر کاری انجام بشود، هر طاعتی، چون فی طاعته که نیتی، الان دعای سوی یک خوندم، انجام بشود و برای غیر خدا باشد، این ریاست. و ریا مرحوم کلینی، آیون توجه کنید، این کتاب اصول کافی که من قبلا عرض کردم از مصادیق فهم صحیفه سجاده، شما صحیفه رو خوب میخواید بفهمید، این کتاب اصول کافی رو خوب بخونید، این کتاب ایمان و کفر و اصول کافی رو خوب بخونید، البته با یه کسی که بلده به راه، دست تو دست باشید، با یه کسی که حدیث شناسه، نه که هر حدیثی رو بخونید بعد بگید اینو، نه، هر جا رو میخونید با یه کسی در ارتباط باشید، کسی که حدیث شناسه، که گیر و گور رو بپرسید. مشکل بعضی از ما عوام اینه، حدیث رو میخونیم بعد میگیم روایت هم دارد فلان، بعد اینو عمل هم میکنیم. نه، حدیث رو باید با بلده راه رفت جلو، با چراغ روشن رفت جلو به هر طریق. این 18 تا روایت در این کتاب اصول کافی، کتاب ایمان و کفر، باب و ریا، مرحوم کلینی 18 تا روایت نقل میکنه. من دعوت میکنم از شما برید این 18 تا روایت رو بخونید، خیلی طولانی نیست، نگران نباشید، حد اکثر شاید 10 دقیقه رو زمان بگیره. اینو میرید ببینید، بذارید من ذره صفر بگیرم، نگرانم نرید ببینید این 18 تا روایت، میرید ببینید، برای اینکه موفق بشید برید ببینید، یه صلوات به امام حسین هدیه کنید، بلکه خدا کمک کنه. الله حالا روایاتی که میخونم من از همینجا دارم میخونم. اولا حضرت تمود کل ریا این شرک، هر ریایی شرکه. شما قرار بود فقط برای خدا کار کنی، اللهم وثبت فی طاعتک نیتی، فقط برای تو. اما همین که دیگران رو قاطی کردی این شرکه، این شرکه. و وقتی شد شرک یعنی این نیت سوئه، این نیت سوء سریره است، از این باید به خدا پناه برد. چرا؟ چون اگر انسان با همین حالت شرک از دنیا بره، پیغمبر خاتم اومد ندای توحید داد و این شرک خفی درش موج میزنه. شرک جلی نداره، بت پرست به این معنای عادی نیست، اما واقعیت قضیه اینه که این نتونست خودشو در جرگه موحدین خالص قرار بده. پس این مشکل اول. دارم میگم مشکل سوء سریرت چیه؟ چرا دارم میگم چیه؟ برای اینکه اگه وقتی من دونستم چیه، با یک پتانسیل بالایی به خدا پناه میبرم. من اینو قبلا عرض کردم. یه همچین راحت نمیگم من آموزو بکنم این سوء سریرت کاری نداریم، سریم سراغ عبارت بعدی. نه، با حال خوش گذاشتم. این یه نکته. نکته بعدی، مشکل بعدی، روایت دیگه اینه که باز مرحوم کلینی در همین باب نقل میکنه. خوب توجه کنید. من اظهر لله مما یحب و بارز خوب توجه کنید خواهش میکنم. من اظهر للناس مما یحب و بارز لله مما یکره لقی الله و هو ماقت الله. کسی اگر اون چه که اظهار میکنه در ظاهر انجام میده مردم خوششون میاد، من اظهر للناس مما یحب الله، یعنی خدا یه عملی رو دوست داره، مثلا نماز رو دوست داره، مثلا خدا اطعام طعام رو دوست داره، هرچی خدا دوست داره، من برای مردم به نیت مردم ظاهر میکنم آنچرا که خدا دوست دارد. این یه حالت چی شد؟ من اظهر للناس مما یحب الله. از این طرف و بارز لله مما یکرهو، اما در خلوت خودش اون چیزی رو برای خدا ابراز میکنه یه خدا نمیپسنده. یعنی چی؟ یعنی همون کار رو برای غیر خدا انجام میده. حضرت فرمود این زمانی که خدا رو ملاقات میکنه، در حالی خدا رو ملاقات میکنه، یعنی همون اول بسم الله مرگش، و هو ماقت الله، در حالی که خدا او رو دشمن خودش میدانه، این نگرانی میاره، این نگرانی میاره. ما گفتیم باشه کل ریایان شده کاری نداری، حالا گیرم باشه. نه بابا، این سادگی ها نیست. مشکل اینجاست وقتی من از این دنیا برم، هر زمانی، چه 500 سال دیگه، چه فردا، چه الان، که کار به دست خداست، هر زمان برم خدا رو در حالی خدایی نکرده ملاقات میکنم که خدا من رو دشمن میداره، این آدم رو نگران میکنه، این آدم رو نگران میکنه. عمر ابن یزید میگه من کنار امام صادق علیه السلام بودم. حالا دیگه آدرس همه روایتی گفتم در همین جاست، اینا رو شما میرید میبینید. عمر ابن یزید میگه من پیش امام صادق علیه السلام نشسته بودم. حضرت علیه دو شام میخوردیم، با هم داشتیم شام میخوردیم. اینم توفیقی است که انسان کنار حجت بزرگوار خدا خلاصه مشغول شام خوردن باشه. یه دفعه حضرت خودش فی البداهه شروع کرد به فرمایش کردن. اینم نکته است، انسان در محضر یک عالم دین میشینه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن مثل درخت خرما باشید در مقابل یک عالم. درخت خرما دیدید؟ خرماش وقتی برسه میفته. او وقتی شروع کنه به صحبت متناسب با نیاز من و شما صحبت میکنه. اما من هی شروع کنم هی صحبت کردن و رادیانن، از چیزایی سوال میکنم که نیاز واقعی نیه، چه بسا نباشه. انسان صبر کنه، اگه حجت خدا حرفی نداشت بعد ما شروع کنیم مثلا سوالی بپرسیم اگه بلد نیستیم. بر طریق داشتیم شام میخوردیم. اون روایتی هم که گفتم در همین اصول کافی است، روایت کتاب عقل و جهل، اینا رو میرید میبینید که مسئله عالم در محضر امت چگونه بود. به هر طریق این عمر بن یزید میگه داشتیم شام میخوردیم، یه دفعه امام صادق برگشت فرمود که بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، انسان خوب خودش میدونه چی کاره است، ولو اینکه عذرها به تراشد، ولو القا معاذیره. بعد امام رو کرد به من، کنیش ابو حفص بود، این عمر بن یزید برگشت امام صادق به من فرمود که یا ابا حفص ما یصنع الانسان ان یتقرب الی الله بخلاف ما یعلم الله عز و جل. فرمود این انسان چی پیش خودش فکر کرده، با یه چیزی ابراز تقرب به خدا میکنه که خدای همچین چیزی رو در دلش از این شخص سراغ نداره. یعنی بگید برای غیر خدا کار میکنی. ان یتقرب الی الله به خلاف ما یعلم فی قلبه. خدا از دلش یه چیز دیگه میدونه، اما با اون چیز ظاهری به یه چیز دیگه داره با خدا ابراز تقرب میکنه. بعد فرمود کان رسول الله، ادامه روایت رو دارم میخونم، با حفص داره امام صادق میفرماد، فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول، الله مصطفی، این کانه سر فعل مضارع میاد دلالت بر چی میکنه؟ استمرار. حالا خود یقول کفایت میکرد برای استمرار، ولی حضرت خلاصه پرپیمونه بیان کرد. فرمود پیغمبر اکرم مکررن میفرمود چی؟ فرمود اگر کسی من اراد الله، خوب توجه کنید، رداه الله رداه، قریب به این مضمون، این خیرن فخیرن و این شرن فشرن، فرمود هر کس هر کاری رو که انجام میده با هر نیتی خدای ردایی رو روش میپوشونه. ردا این همین جامعی میگن که روی لباس ها پوشیده میشه، به تعبیر امروزی ما این عبایی که من دارم اینو میگن ردا. فرمود اگر نیتش خیر باشه انسان کاری که انجام میده خدا ردا خیر برش میپوشونه، اما اگر شر قصد کرده باشه خدا ردا شر براش میپوشونه. پس از همین روایت معلوم شد یعنی چی؟ نعوذ بک من سوء سریره، یکی دیگه از مشکلاتش اینه، رداء شر خدا بر روی ما میپوشونه. خب چرا اینجوری استخدام کرد؟ به خاطر این که بگه دیر یا زود این عمل تو که با هر نیتی انجام دادی بگید میزنه بیرون، چون ردا پوشش ظاهری است. خدا وقتی این لباسو میندازه رو، یعنی دیر یا زود اگر خیر قصد کرده بودی خیره میزنه بیرون، اگر شر قصد کرده بودی شره میزنه بیرون. اون روزی که یوم تبل سرائره، سرائره اینا بزنه بیرون آدم رسوا میشه. اما این روایت در همین دنیا این خیر و شر میزنه بیرون، نمیذاره فقط به آخرت برسه، اون آدمو نگران میکنه. این سوء سریرت جدی است. شما میبینید من قبلا عرض کردم من اینها رو از سر تعصب صرف، از سر علاقه‌ای که به ایشون دارم عرض نمیکنم، این جمله ایشون درسته. من اگر در جمع دشمنان ایشونم باشم همین حرفو میزنم. این جمله‌ای که ایشون میفرماد که صحیفه سجادی و اساری اعتقادات اهل بیت، این جدی است. شما میبینید در ظرف این دعای هشت ما کل روایت رو عرض میکنم توجه دادیم، مبانی مختلف اعتقادی رو توجه دادیم با یک دعای هشت. اینقدر این دعا پر صحیفه، اینقدر پرپیمونه است. صحیفه رو جدی بگیرید، این بیش از اونچه که شما فکر بکنید مهمه این کتاب. خب یک روایتی راستشو بخواید برای خود من خیلی سنگین اومده، این روایت رو برای شما میدید راستشو بخواید، این روایت وقتی من نگاه میکردم دلم سوخت، یه نموره دلم سوخت، یه مقدارم اذیت شدم اگه راستشو بخواید. البته به شما میگم این روایت رو، البته با شما میرید میبینید، خواهش میکنم از شما به این روایت توجه کنید. شما میدونید ما فرشته های بزرگوار خدا همراه ما هستند، اینها رو نقششون رو برجسته بگیرید برادر عزیز. همین که آقا گفتن دیگه شما به غیب ایمان داشته باشید دیگه، عالم از جمله چیزایی که پنهانه این که فرشته هم هستن. نقش این بزرگواران بسیار پررنگ در سرتاسر عالم، قرآن بسیار بهش توجه داده، امام سجاد اصلا یک دعا رو در این دعای سوم اختصاص به فرشته های خدا داده، براشون صلوات میفرسته، مسائل مهمی رو در ذهنش مطرح میکنه که بسیار دعای مهمی است. این دعای سوم صحیفه که خوبه اگر بتونید برید ببینید مناسبه. این روایت، روایت هفتم همین بابه که دارم میخونم، باب ریا، نبرید ببینید. امام صادق علیه السلام فرمودند، پیغمبر اکرم فرمودند که صلوات خدا بر پیغمبر اکرم تارنش، فرمودند ان الملکه، اللهم صل، فرشته، فرشته یعنی این فرشته ای که بر اعمال انسان گمارده شده، ان الملکه، اگه صلاح میدونید روایت رو حفظ کنید، ان الملکه لی، آرومتر بگم حفظ دارید میکنید، ان الملکه لیسعد بعمل العبد مبتهجا به، مبتهج ابتهاج، با دو چشم شادی سرور، خوب توجه کنید، فاذا سعد بحسناته یقول الله عز وجل، توجه کنید، یقول الله عز وجل، صلوات بفرستید. اللهم صل ها یقول الله عز وجل اجعلوها فی سجین انه لیس ایای اراد بها. خیلی روایت عجیبه، قریب به این مضمون، خیلی روایت عجیبه. فرمود فرشته عمل انسان رو که کار خوب انجام داده، خب فرشته چی داره میبینه؟ داره میبینه فلان نماز داره میخونه. لیسعد به عمل العبد، این عملشو میبره بالا، میبره بالا. در چه حالی میبره بالا؟ خوب توجه کنید خواهش میکنم. اینه که درده اینه، من چقدر فرشته های خدا رو اذیت میکنم، ناراحت کردم تا حالا بماند. مبته جنبه، در حالی این عمل رو میبره بالا که شادمانه، مسروره، که خب خدا رو شد یک نماز شب دارم از این طرف میبرم بالا، خیلی خوشحاله، خیلی. اما فاذا سعد به حسناتهی، همین که حسناتشو داره میبره بالا، یقول الله، خدا میگه صبر کنید، یقول الله عز وجل اجعلوها فی سجین، اینو قرار بدید این عمل رو در سجین. سجین یادتونه کدومه دیگه؟ قرآن خوندید ان کتاب الفجار، بگید ها فی سجین کتاب مر، یعنی اعمال قبیح هرانچه از انس و جن سرزده در این کتاب مرغومه، کما اینکه اعمال ابرار در علیینه، ان کتاب الابرار لفی علیین، فجار، ان کتاب الفجار لفی سجین، در سجینه. خدا میگه صبر کنید، این رو نگه دارید، اجعلوها فی سجین، اینو در سجین قرار بدید. چرا؟ این چراش فرمود چون این با این عمل غیر من رو قصد کرده، منو قصد نکرده بود، سوء سریرت داشته، عملی رو انجام داد در حالی که سوء سریرت داشت. آی این فرشته بنده خدا با این حرارت و با این ابتهاج داشت میرفت بالا، آی متوقف میشه، حالش گرفته میشه. آیان توجه کنیم، ما این بزرگواران رو حالشون رو ندیدیم، چقدر تا حالا از اینا حال گرفتیم خدا میدونه. خب اما من یه مقدار مصداقی تر صحبت کنم برادرای عزیز، خوب توجه کنید. این که عرض میشه غیر خدا رو قصد کرده، شما البته الحمدلله همه اهل فضلید، غیر خدا رو قصد کرده است یعنی چه؟ و اینا همه میدونید، نماز فقط برای خدا، نماز شب فقط برای خدا، یه کار خوبی اگر کسی انجام میده نه صرفا برای خوش آمده مافوق، خدا رو قصد کنید. ممکنه مثلا یه مافوقی یه پتانسیل رو قرار بده واسه اینکه شما با یه حرارت بیش از پیشی حرکت کنید اون کار رو انجام بدید. مثلا آقا اینقدر تشویقی میدن، مثلا آقا اینقدر مثلا درجه شما رو به چیز میندازم، جلو میندازم، درجه که مثلا هر چند سال قرار اینقدر بری بالا مثلا زودتر این رو مثلا فلان میگه، این حرفا. شما تمام نگاهتون خدا باشه، چون هر عملی تحت لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی، من در ظرف زمانی ایام پیروزی انقلاب اسلامی مبانی قرآنی انقلاب رو همش رو براتون تثبیت کردم، گفتم این انقلاب ریشه در قرآن داره، ریشه در فلان داره، حرکت در استمرار خلاصه پایندگی این نظام موضوعیت داره، نه اینکه شما فکر کنید که حالا من یه آخوندی هستم که حالا نظام به من اینقدر پول داده گفته تو برو در مقام دفاع، اینا که بازیه، این تهمت به بزرگان ماست. بزرگان ما از سر علمیت پشت نظام وایستادن، بعد اون موقع دارن یه کسی حالا برمیداره میان آقا فلانی در نجف یه حرفی رو زده، خب زده باشه، تو این همه علم رو نمیبینی، عد یه چوب کوچه رو اونور میبینی، اینو مرض داری. من به شما عرض میکنم هر حرکتی، هر عملی، هر نیتی در این نظام مقدسه، حالا که مقدسه شما قصد خدا بکنید، شما قصد اون چیزه رو میکنید، شما قصد خدا رو بکنید اون قضیه خود به خود پشت سرش میاد. هرچند ایجاد پتانسیل در شما به این معنا اشکال نداره، اما اینکه انسان نگاه اولیش به اون سمت باشه، این البته موضوعیت داره. بنابراین مواظب باشیم ماها مفتی کار نکنیم، کار فقط برای خدا. خب حالا کجا بفهمم برای خداست؟ این نشانم بگم که قلا شد من هر کدوم زیر ذره میزان بگم بعد چه کار کرد. نشانش اینه، امام صادق علیه السلام فرمودن، این رو مرحوم کلینی در همین کتاب اصول کافی در باب الاخلاص روایت پنجمی روایت رو نقل میکنه، فرمودن العمل الخالص چی چیه؟ الذی لا ترید ان یحمدک علیه احد الا الله عز وجل. فرمودن اگر میخوای بفهمی عملت خالصه یا نه و فقط برای خدا سنه، انتظار نداشته باش احدی جز خدا از کارت تعریف کن. تمام شد. تأکید میکنم احدی. اگه یه کاری رو کردید هیچ کس ندید و شما ناراحت نشدید که چرا کار من دیده نشد، بدونید در خدا بوده. تأکید میکنم اگر غیر از این شد، البته یه مقدار باید ورز بدید قصه رو، ببینید قصه کجاست، مشکل کجاست. حالا اینکه کسی کاری انجام میده دوست داره که بالاخره نتیجه بده کارش، اون یه حرف دیگه است. اما اومد و نداد. کار برای خدا فقط و فقط از خدا انتظار پاداش داشته باشید. از احدی در دلتون نداشته باشید. نشانش هم اینه. آیا کسی تعریف نکرد، غفلت کرد، یادش نبود، عمدن، سهوان، هر چی، اگر ناراحت نشدید بدونید کار خالصه. وگرنه با صراحت دارم میگم کار خالص نیست، خورده شیشه داره. من مواظب باشم این اتفاق در مورد من نیفته، خدای نکرده. خب اینو گفتم چون امروز 8 و ربع قرار شد شما این مسابقه صحیفه رو بدید. من هنوز بخش دوم این سوره سرولت نگفتم، احساس می‌کنم تا اینا رو سریع جواب بدم این مسابقه شما. من مدرسه را که من مدرسه ای را می‌سازم، خدا من برای بلکه برای جامعه که در آن زندگی می‌کنم. این یاد اینی که شما می‌فرمایید کسی مدرسه می‌سازه، خدا را قصد نمی‌کنه، میگه نه من برای جامعه‌ام دارم می‌سازم. برای اینکه نسبت به اون جامعه داری مدرسه رو می‌سازی، دنبال چی هستی؟ ادیسون هم برق رو اختراع کرد. خب حالا می‌خوای چیکار کنید؟ یه کافر رو خدا بفرسته بهشت؟ نه، ادیسون برق رو اختراع کرد، تو دنیا هم همینجوری دمشو دیدن، جایزه فلان بهش بده، جایزه بهمون بده، اجرشو خدا جبران کرد در دنیا در اون حد دیگه باید. اما اون چه که نجات بخشه ایمان و عمل زیر سایه این ایمانه. شما مدرسه می‌سازی واسه اینکه بگی آقا من برای هم نوعان می‌سازم، اب نداره، بین هم نوعات عزیزی، مجرد تو از هم نوعات می‌گیری، مزدت به عهده هم نوعات شد. هر جا می‌بینی السلام علیکم حاج منطقی، نمی‌دونم آقا سلام، این همون کسی که نمی‌دونم همه عباتو دارن پیش همه عزیزی، این شد مزد شما. اما اگر قصد خدایی نکرده باشی خبری نیست، خیالتون تخت، پولتو ادب نده بزرگوار، خدا رو قصد کن، حالا هموطناتت هم قصد کن. این خلق خدان. امام سجاد در دعای 20 چی فرمود؟ فرمود و اجر للناس، للناس، للناس این همه مردم. حالا این مردم ممکنه سنی هم چون باشه، ممکنه مسیحی هم چون باشه. فرمود خدایا این خیری که به دست توست، چون آیه 26 سوره آل عمران یادتون باشه فرمود به یدکل خیر، این خیری که به دست توست تو به دست من برای مردم جاری کن. و اجر للناس علی یدی، یدیل خیر، این خیر رو به دست من برای مردم جاری کن. پس این که انسان خیر به دستش جاری بشه برای مردم، این موضوعیت داره. اما امام با کی داره صحبت میکنه؟ با خدا. میفهمه تو این رو بر من این گونه قرار بده، پس خدا رو قصد کنید برای مردم کار کنید، این خوبه. وگرنه همون مزدتون با مردم. اینو گذاشتم با توجه به بعضی بازرگان دوباره حس کردن حساب برادرانی کم میخوان از برگای کم دادن تقلا کنن جای حلال بنان مدن کار بازرگان خودم با این کار خوشحال خاکی. خب ببینید این نمیشه. گفتن آقا ما رو خوشحال کنید با اینکه اوپن بوک باشه مثلا قضیه. خب اوپن بوک باشه که اولا دیگه مسابقه معنی پیدا نمیکنه، این یه نکته. بعدش هم عرض میکنم محضر شریفتون که حق دیگران زایه میشه، دیگرانی که بالاخره ما میخوام اون کسی که زحمت کشیده واقعا خونده فلان، بعدش مثلا نگران نباشید. شما مسابقه رو برای مسابقه که نمیخواید، که مسابقه رو برای این میخواستید که انشالله نزدیک و نزدیکتر به ولی بزرگوار خدا باشید انشالله. من بیشتر از این صحبت نکنم. پس و نعوذ بکم این سوء سریره بخش دومش مون که انشالله خدای متعال کمکم کنه محضر شریفتون عرض خواهم کرد. برادران عزیز من خواهش میکنم از شما حتما در این مسابقه شرکت کنید، خدا انشالله کمک بکنه برادران، انشالله خدا یارشون باشه. قرار شد که انشالله جلسه بعد همینجا انشالله قرعه کشی کنیم و نفرات اول تا سوم به همراه خانواده هر چند تعداد که بودن، حالا میخواد 20 نفر خانواده داشته باشه، میخواد 2 نفر، انشالله هوایی دو سه روزی برن مشهد، حالا مهمان امام سجاد علیه السلام هستن، انشالله نایب زیار ما هم هستن. پس انشالله من چند تا دعا میکنم خیلی مختصر. شما محبت کنید بشینید، برادرای عزیزمون ورقا رو توضیح میکنن و مطلقاً هم نگاه نکنید. دارم میگم شرعاً زمان داره اگر کسی خدایی نکرده مثلا شیطون گولش بزنه و از این حرفا، کلا بی خیال این حرفا بشید، خدا رو قصد کنید. خدا به محمد و آل محمد ماها رو بیاموز، به محمد و آل محمد توفیق به اون چه که حجت بزرگوار تو از تو تقاضا کرده به همه ما مرحمت کن. امام زمان ما رو برسون، قلب مطهرش از ما راضی قرار بده، امام شهدا غریق رحمت خودت قرار بده، رهبر معظم انقلاب در پناه خود محافظت بفرما، پدر مادر ما رو بیاموز. با یک صلوات با توجه انشالله همینطور که نشستید برادر آرامان هم سوالا رو پخش میکنه. الله اکبر.
مبارک باشه.